بسم الله الرحمن الرحیم. آیه مورد بحث و تذکر آیه 159 سوره مبارکه آل عمران بود. آیه به پیغمبر آخر الزمان صلوات الله علیه خطاب میکنه، فبما رحمت من الله لنت لهم، خلاصه این لغات رو یه بار باید معنا کنیم، این تک تکش رو به سبب اون چی که رحمت خداست تو نرم شدی برای اینها. ولو کنت فظاً غلیظ القلب، این دوتا رو پلو هم قرار داد، فظ را میگن در مقام سخن گفتن و اینا با خشونت حرف بزنه، و قلبم غلیظ بشه سنگ دل ترجمه میکنن. اگه اینجور بودی لم فضا من حوله که اطرافت پراکنده می شدن، موفق نبودی. ما هم گفتیم کارم و کار آخوندیست، پیغمبرم لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، باید پیغمبر رو الگوی زندگی قرار بدیم. پس رمز موفقیت پیغمبر یه بخشش مبتنی بر اخلاق، انک لعلی خلق عظیم. بعد از این خدای چند تا دستور داره، و از جمله چیزایی که پیغمبر تسلیم خداست، دستورات خداست، اوامر خداست، نواهی خداست، که لأنصبن الاسلام نسبتا لم ینصبها احد قبلی الاسلام و تسلیم. پیغمبر تسلیم محض خداست، خدا دستور داد فعفو عنهم، عفوشو کن. شأن نزول این آیه مال کجاست؟ مال جنگ احد، اونایی که یاری پیغمبر را کار به جای اساس رسید گذاشتن رفتند. بله شیطون هم همکاری داشت، اعلان کرده پیغمبر کشته شد اونا، ولی یگانه شخصی که پروانوار دور وجود رسول اکرم چرخیدن و زخمهای فراوان به بدن مقدسش اصابت کرد، مولا امیرالمومنین بود که از غیب ندا اومد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، و بالعکس این دو جمله تقدم تأخر داره. ما در زمینه عفو یه مقدار آیات و روایت خوندیم، البته پشت سر الان داره و استغفر لهم. من راجع به عفو پیغمبر هفته گذشته اون جریان دوسور ابن حارثی که فرمانده ضد انقلاب است و مسلط شده با امدادهای غیبی، پیغمبر شمشیر خودش گرفته بالا سرش ایستاده، فرمودن من یمنعو که منی الیوم، گفت هیچ کس. پیغمبر حالا بود که کاملا زیر شمشیر، پیغمبر است و دشمن شماره یکم است، و ولی معزال کله گفت کرم، و یک روایت داره گفت کرم و که یا محمد منجی من کرم شماست تایی رو، گفت پیغمبر شمشیرش رو پرد کرد. خب بابا این هم همون جا شمشیر رو نگره، فکر کرد بخب اگه این پشتوانیش قوی نباشه، اگر اعتماد به خدا چرا شمشیر بده به من، شهادت این رو به زبان جاری کرد. پیغمبر او رو مورد عفو قرار دادن و این عفو پیغمبر باعث شده که او مسلمون شد. بعدم پیغمبر فرمودن دستورات اسلام یکیش ارشاد جاهله، برو افراد تحت فرماندهیت رو به اسلام دعوت کن، که همون آقایی که ضد انقلاب بود در مقابل پیغمبر تا رسید تا او حمله نهایی کرد به پیغمبرم پیغمبر آرمیده بودن دیگه، قبلا تاریخش گفتیم آدرسش هم دادیم. اینجور شد مسلمان شد، اینا رو دید رفت و شده مسئول تبلیغات جبهه و جنگ. حالا من با یه دو مقدمه کوتاه عصر وسیع‌تر پیغمبر رو نقل کنیم. کجا؟ جریان فتح مکه. ببینید اولا اهل مکه با پیغمبر چه کردن؟ ما الان تاریخ ما تاریخ هجری قمری است. سال 13 بعثت پیغمبر هجرت کردن به مدینه. اصلا چرا همه این تاریخ ریشش چه؟ ریشش اینه که مردم مکه بعد از بیعت عقبه دوم احساس خطر کردن، یک جلسه اضطراری تو دار و نزله اونجا تشکیل دادن و با هم فکری شیطان اینا تصمیم گرفتن که بیان چیکار کنن. از 40 قبیله از هر قبیله یک نفر بریزن، شبانه پیغمبر رو ترور کنن، به قتل برسونن. دیگه اطرافیان پیغمبر با همه قبایل که نمیتونه یک جا درگیر بشن، گفتن در نتیجه خون پیغمبرم حمال میشه. خب این تر رو اونا پیاده کردن، دو نامه ها رو امضا کردن، هرچی بوده بناش پیاده کنن. پیغمبر مولا امیرالمومنین احضارشون کردن، مولا امیرالمومنین رو احضار کرد، فرمود یا علی اینا بنای کشتن مرا دارن. پس مردم وکی بارها و بارها، نه یک بار دو بار، قبل از هجرت او چی بدبیتانه مگه چی کردن؟ اینا کفه اینا کل مستهزین، مستهزین با پیغمبر چی کردن؟ حالا اینجا حضرت پیشنهاد کرد که یا علی شما در بستر ما بخوابید و ما هجرت کنیم. حضرت علی فقط یه سوال کردن، گفتن یا رسول الله اگه من در بستر شما بخوابم، اینا شما بارها بالا منبراتونم فرمودید، آیا جان شما به سلامت خواهد ماند؟ پیغمبر جواب مثبت داد، فرمودن بلی. سجده شکر به جا آوردن. این اولین سجده شکر در اسلام بود که آیه نازل شد و من الناس من یشتری نفس و ابتغاء مرضات الله. پیغمبر موقعی که جبرئیل دستشو گرفته از خانه بیرون رو برده میخوان حرکت کنند، آیه شریفه و جعلنا من بین ایدیهم سدن و من خلفهم سدن فاغشیناهم فهم لا یبصرون، رو خلاص حرکت کردن به طرف غار ثور. پیغمبر یک کاری کردن و اون کار این بود، رو به مکه کردن، رو به کعبه کردن. پیغمبر فرمودند که الله یعلم انی احبک، به مکه به کعبه گفتم خدا گواه من دوستت دارم. ولولا ان اهلک اخرجونی لبتقیت منک بدلا ولا آثرت علیک بلدا، من هیچ بلدی رو هیچ شهری رو انتخاب نمی کردم و بر نمی گذیدم این بلده رو از تو. و اون آخری حرفشون هم پیغمبر فرمودن و اینی لمقتمون علا مفارقته، ای مکه معظمه، ای مسقط الرأس، من که دارم از تو جدا میشم نگرانم، غمگینم. که من به عنوان روحانی کاروان به زوارا میگفتم و تجربه من بود، میگفتم هر که مکه مشرف شد موقع ودا دلش بشکنه، وای که بخواد بیاد وطن خودش دلش بشکنه، این دلیل برای اینکه برمیگرده، یا آخر سفرش نیست. از کجا این آیه اینجا نازل شد؟ اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَاد. معاد رو میگن معاد لغتن، معاد الرجل بلدته لأنه یطوف البلاد و یعود الیه. پیغمبر فرمودن که و نیل مقتمون علا ذلك. آیه نازل شد اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى وطنک الى معادک. پیغمبرم پیام داد که من بر میگردم و پیروز بر میگردم. خب راجع به فتح مکه، شما یه مقدار مکه یا با پیغمبر چه کردن یک گوشه شما گفتیم، باز هم شما خودتون که مطالعه بفرمایید تو جلد 21 بهار، 16 بهار، 22 بهار، همینجور مختلف اینا رو نقل کردن. حالا در غار ثور سه شبان روز موندن، پیگیری کردن، رد پا گرفتن، به پیغمبر برسن، هدفشون رو پیاده کنن، اونا رو فعلا کار نداریم. پیغمبر سال ششم هجری آیه وجوب حج، واجب شدن حج بر پیغمبر نازل شد و اتم الحج و العمره لله. پیغمبر تصمیم گرفتن مکه مشرف بشن. جمعیت بین 400 گفتن تا 1500 کتاب ها نوشتن. این همه جمعیت اومدن حرکت کردن تا حدیبیه. حدیبیه خدا انشاءالله قسمت کنه. آیانی که مشرف شدن میدونه، اونایی که مشرف نشدن یکی از مواقیت یه چاهی داره. حالا قضیه اون چاه هم که اونجا آب داشت، پیغمبر پیاده شدن، بقیه اطرافیان هم اونجا پیاده شدن، ناید آب زود تموم شد و پیغمبر دستور دادن یک تیری پرتاب کردن، آب جوشید، آمد، هر چی میخواستن. این جز معجزات رسول اکرم، حالا اونا بمونه. پیغمبر یه 10 نفر را فرستادن مکه، ولی مشرکین شنیدن پیغمبر داره میاد، تصمیم قطعی و جدی گرفتن اینکه با پیغمبر بجنگن یا نگذره پیغمبر وارد مکه بشه. 2 نفر رو به عنوان نماینده خودشون فرستادن پیش پیغمبر. یکی یا آقاییس به نام بودیل ابن ورقا، یکی دیگر حالا اسمش من یادداشت کردم که انشاءالله خدمتتون بخونم بگمش. اینا رو فرستادن گفتن الان مردم مکه، مشرکین مکه به صورت جد بنا دارن با شما مقابله کنن و نگذارن. اسمی بند خدا رو چی گفته بودن؟ بودیل، بله، بودیل ابن ورقا، و پشت سرشون باز عروت ابن مسعود صغفی رو فرستادن، اعلان کردن که ما آماده ایم که مقابله کنیم و نگذاریم وارد مکه بشیم. پیغمبر هم فرموده ما برای جنگ نیومدیم، ما برای تشرف مکه آمدیم و کلی شطور آوردیم و حالا هنوز دستورات اسلام به بودن اون نازل نشده بود. خلاصه عثمان رو با 10 نفر پیغمبر جلو فرستاد مکه، گزارش کردن. البته گزارش گاهی هست جبرئیل خبر میاره، گاهی هم هست نه آدم معمولی. گفتن کشته شدن اون 10 نفر. پیغمبر همونجا یه بیعتی گرفتن از بقیه که ما وایستیم و بریم مقابله کنیم. این بیعت رضوان که اسمش بیعت رضوان تحت شجره، ای باعث شد که یه روم و وحشتی چون پیغمبر منصور رو به رومه در میان مردم مکه ایجاد بشه، اونها این 2 نفر رو فرستادن که مصالحه کنن. پیغمبر حاضر شد. حالا اطرافیان چی گفتن، به خصوص دومی چی گفت، اونا رو فعلا کار نداریم. مطالعه کردن در چندین ماده، یکی از موادش اینه که زمینه فتح مکه از اینجا امسال ششم هجرت این پیمان صلح زمینه درست کرد برای فتح مکه در سال هشتم هجری. یکی از مواد این پیمان این پیمان نامه صلح که تا 10 سال بین پیغمبر و مشرکین مکه و اعراب جنگی نیست و هیچ یکی از طرفین نه حق تعرض به طرف مقابل رو دارن و نه هم اگر از اطرافیان و همسوگندان هر کدام هستن متعرض اونا هم نشن. دو تا قبیله بودن مثل اوس و خزرج تو مدینه، در مکه بینشون خصومت دیرینه بوده، یکی بنی بکرم که همپیمان با مشرکین مکه و قریشن، یکی دیگرم بنی خزاعه که همپیمانان و همسوگندان اصحاب پیغمبرن. این پیمان نامه امضا شد، برگشتن. بعد یه روزی، البته شاید یک سال دو سال گذشت، از قبیله بنی بکر شعری در هجاء پیغمبر سرود و خون، از قبیله بنی خزاعه نهیش کرد، گفتی خلاف صلحی که امضا شده، شما حق نداری پیغمبر رو عزیب کنی. اثری نکردید، او اعتنا نمی کنه. گفت دیگه یالا کسی که حرف هم سرش نمیشه باید زد او رو، سر و کلش خورد کرد. اونها هم خلاصه با استغاثاشون بلند شد و با کفار و مشرکین قریش هم از اونا استمداد کردن، اونا هم امکانات مالی و تسلیحاتی و اینا شبیخون زدن، 20 نفر از این قبیله بنی خزاعه رو کشتن. خبر به پیغمبر رسید، پیغمبر فرمودن نصرت دادن نشوم مگر اینکه اونا را یاری کنم. پیغمبر اعلان کردن، فرمودن که هر کی ایمان به خدا و رسول دارد روز اول ماه مبارک رمضان سال هشتم هجری شاک صلاح باید آماده جنگ بشه. ما ولی پیغمبر فرمودن کسی به اهل مکه خبر ندهد. دیدبان ها هم گذاشتن و مراقب بودن که کسی خبر نرسون اونجا که خونریزی کمتر. رو در این بین تو مسلمان ها یه آقایی است به نام حاتب ابن با پای دستدار، حتب حاتب ابن ابی بلتعه، ایشون یه نامه نوشته برای کفار مشرکین قریش که مراقب باشید پیغمبر داره میاد، ولی معمولی نیست، چون در 12,000 نیرو دیگه، در 12,000 خوش خیلی قلم بالایی سون زمان داره میاد. این نامه رو اون خانم به نام ساره گرفت و داشت میره، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله شما منو فرمودید کسی خبر نده، یه چنین نامه ای فلانی نوشته است و دست فلان زن رو داره میبره، بفرستید اون نامه رو پس میگیرن و اون زن رو برگردونن. فرمود روزه خاخ به اون زن میرسن. پیغمبر دستور دادن، مأموریت دادن به آقا امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام و عمار و عمر و طلحه و زبیر و یه عده خلاصه برن، چون قضیه خیلی مهم سنگین مثلا امنیتیست. اینا رفتن به خاخ، روزه خاخ رسیدن. این خانم ساره را هر چی گفتن فحلفت بالله، به خدا سوگند من نامه ای ندارم. خلاصه این رو نگه داشتن، رفتن لوازمش رو تمامش رو رسیدگی کردن، دیدن نامه ای نیست. و اطرافیان گفتن برگردیم نیستی کنه، نیست که نمیتونه نامه تولید کنن. حضرت امیر علیه السلام اعتقاد رو نگاه کنید، حضرت فرمودن والله ما کذبنا فلا کذبنا، اینجور نیه، ما پیغمبر چیز خبر بدم. شمشیر سل سیفه و شمشیرش در آورد، به زن گفت یا او خروجی الکتاب نامر در بیار به الله قتل، تو مخاربی. باید گذنه تو زنتی جدی هم این رو بمونید، آمد و دست برد از جای گیسوان، گیسوها رو باز کرد، نامر از تو گیسوها در آورد و نامر دویل داد و گرفتن. اونای دیگه مثل اینکه ما پس میگه مثلا پیغمبر اشتباه کرده یا اینجوری، حضرت فرموده نه پیغمبر و خدا اشتباه نمی کنه. ما حالا بقیه جریان فتح مکه رو انشاءالله اگه لازم بود تاریخچه‌اش رو بعد میگیم براتون. پیغمبر با این لشکر عظیم حرکت کردن. موقعی که به مسجد شجره رسیدن میخوان محرم بشن برای عمره، که یکی از مواقیت و میقات هاست، چیه داده؟ اونجا که رسیدن عباس عموی پیغمبر رسید با زن و بچه. پیغمبر فرموده این آخرین هجرت هاست، سرانجام زن و بچهش به مدینه و عباس هم برگشت. ابو سفیان، عباس که نزدیک مکه رسیده یه مقدار چی میگن سرگوش باب داده، یه چیز میگن و یه خبری میخواست، صدای ابو سفیان رو شنید و عباس هم صداش زد. خب آشنا چطور شما فدات بشم ابو سفیان؟ گفت این حرفا گذشته، بیا بریم که پیغمبر با 12,000 نفر مسلح به سلاح ایمان و سلاح دیگر آمدن و گفت که اسب پیغمبر هم عباس از پیغمبر گرفت و سوار شد. پشت او هم ابو سفیان بود، ایشون رو که می آورد. بعضی ها از جمله وقتی که چشم عمر به افتاد، اونا چیزی خصومت دیری نداشتن و ریشه بعضی چیزا هم داشت. علایین گفتن گردنش بدیم، گفتن در امان پیغمبر رو آوردن. پیغمبر فرمودن اون رو ببرید نگه دارید تا صبح. صبح صدای اذان بلند شد، این وحشت افتاد، این که مسلمان این ور اذان بگن اون ور اذان بگن. بعد اومده موقع نماز و دید یک قطعه آب وضوی پیغمبر رو نمیذاره به زمین بریزه اینا. بعدم حضرت دستور دادن که او رو جایی ببرن که لشکریان از کنارش بگذرن. ابو سفیان گفت ما رأیت و کس را و قیصر، من اصلا ندیدم این سلطنت. اینجا گفت نگو سلطنت، این نبوته، این سلطنت نیست. سلطان بر غالب حکومت میکنه ولی پیغمبران بر غلوب حکومت میکنه. خلاصشون مسلمون شد و عباس از پیغمبر خواست که یک منصبی بهش بده. فرمود ما وارد مکه شدیم، هر که سلاحش به زمین بگذاره ما با او کاری نداریم. بابا این مکه این همه الان هم تو چنگ شما. فرمودن منصبی که ابو سفیان داده، این ابو سفیانی که اون همه بلا به سر پیغمبر آوردن، فرمودن که هر که وارد خانه ابو سفیان بشه در امانه. پیغمبر با اون شکوه عظمت آمد. ابو سفیان وقتی وارد مکه شد و جریان رو خبر داد، زنش گفت بزنیدی رو پیر خرفت رو رفته، حالا برای ما چه خبری آورده بود. ولی بعد لشکریان اسلام رسیدن، پیغمبر وارد مسجد الحرام شدند. حالا بت‌ها رو ریختن، حضرت امیر نشانه پیغمبر، پیغمبر یک عفو دست جمعی، اون همه بلاها و اذیت‌ها که از دست اینا کشیده بودن تا مطلقا فرمودن، اونا رو مورد عفو قرار دادن و وارد مسجد الحرام طواف در کعبه رو باز کردن. این دعایی که بعد از انقلاب معروف بود تو نمازا میخوندن، این دعا مال فتح مکه است: لا اله الا الله اله واحدا و نحن له مسلمون، لا اله الا الله و لا نعبد الا اياه مخلصین له الدین و لو كره المشركون، لا اله الا الله وحده 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 انجز وعده. کدوم وعد؟ اون شبی که پیغمبر میخواست حرکت کنه به کعبه، به مکه خطاب کرد: ان الله تبارک و تعالی یعلم انی احبک ولولا اهلک اخرجونی لابتغیت عنک بدلا ولا اثرت منک بلدا و انی لمغتم علی ذلک. آیه نازل شد: ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، انجز وعده، قطعی کرد اون وعده بود. و هضم الاحزاب و وحده. هجرت پیغمبر 40 قبیله دست به دست هم دادن برای کشتن پیغمبر، ولی همه منهزم شدن. پس نتیجه چی شد؟ فبما رحمت من الله لنت لهم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حوله. اینا رو مفصل بحث کردیم، رسیدیم به این جمله: فعف عنهم، عفوشون. خوب، این در جنگ احد، چون ایایه شن نزولش احده، از یاری پیغمبر دست برداشتن، فرار کردن. حضرت حمزه سید الشهدا اونجا به شهادت رسیده که پیغمبر اون همه ناراحت شده بودن، ولی دستور عف، حتی از اون فراریان جنگی عف، فعفو عنهم. این فعفو عنهم مال پیغمبر و استغفر لهم. حالا میخوام بریم تو بخش، یعنی گفتیم این آیه چند تا محور داره: یک، این که خوش اخلاقی رحمت خداست، فضل خداست، رمز موفقیت. چندین روایت خوندیم، بعدم رسیدیم دستور عف. عف اصلا ملازمه داره، با کسی به انسان ستم کرده از او بگذره، مگر یه موقع عفش اعانت بر ظلم باشه، دیوه الله فعف عنه. اما این مربوط به خود شما که عف کنه، اما مربوط به حق خدا چه؟ استغفر له. بفرمایید. اول یه مقدار اینا رو گفتیم در محیط خانوادگی. علاین کسی که ازدواج میکنه، این آدم میخواد یک دولت مستقلی داخلی تشکیل بده، این خدا او رو مسئول کرده: یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس و الحجاره. اینجا باید از همونجا شروع کنه. اینقدر گاهی از کم زیاد میشه، دیر زود میشه، برف بشه نشه، باید عفو کنه، از همونجا شروع کنه. گاهی یکی پدر مادر به خصوص کتک میزنن، دیگه نمیتونه در مقابل پدر مادر مقابله کنه، اونا حتی ظلم کرده باشن، حالا تو روایت داره. خلاصه همینجا همه جا این فهمانم از کده، مگر اشد علی الکفار رو همه بینه هم و باز حساب جدا حالت جنگ باشه دو. و هر جا آدم قدرت بر چیزی پیدا کنه، حضرت امیر فرمودن اذا قدر تعالی عدو بکه فجعل العفو عنه شکران للقدرت علی، شکر قدرت یافتن اینه که شما بگذری عفو کنه. فشار اصلا عفو مال جای فشار، ولی فشار نیاد که یه موقع من یه روایتی خونده بودم، گفتم هر کس کسی روایت نبوی هم بود، کسی بخواد خدا به زندگیش برکت بده، هر موقع وارد خونه شده به زنش بگه سلام علیکم، خسته نباشید اینا. یا آقای فامین برم بود تو مسیر گوهش آدم بود، گفت جایی گرایی، گفتم بعد گفت به همین زن ها سلام کنیم. گفتم چیش کنده؟ دیدیم یک سری تکون، گفت آجا آقای اینا سلام نکرده ما رو سوارن. گفتم نه شما برو سلام بکنم. الان که اینا اوصاف پیغمبره، پیغمبر هم سرمشق زندگی ما به شماست، ما باید تمرین کنیم، باید تمرین کنیم بتونیم اینا رو تو زندگی پیاده کنیم. بعضی ها انصافاً حالا ما تو اون به ما رحمت من الله بحثش رو کردیم که از خدا فرمود ما بهشت بد اخلاقا رو راه نمیدیم، یا فردای قیامت تو رفعت داره بعضی رو میبره جهنم، میگه خدای تو رحیمی ما رو جهنم، میگه حل رحم تو قصور تو در دنیا زنده بودی میگه گنجش بیرم کردی که حالا میخوای ارحم تو رحم. حالا وستغفر لهم، این البته اون محور حرف خیلی داره، ما به همین مقدار اکتفا کنیم. این وستغفر لهم را طلب آمرزش کن، پیغمبر مأمور به استغفار. حالا با یک مقدمه وارد بحث استغفار میشن، ولی این مأموریت هم در این عالم برای پیغمبر بود و هم در اون عالم. البته وقت ما ولی نه، کسی که حقش ضایع شده دیگه لج نکنن که مطلب خشخاش نیست. بله نمیدونم اگه یه موقع چند دقیقه دیرتر بشه مشکلی نداری؟ بله نه من اذیت نمیشه، من ساعت رو بد جور دیدم. نه این تموم نمیشه، تموم شده تازه میخوام وارد بشی. فاستغفر لهم. حالا من فقط یک روایت اشاره میکنم، انشاءالله توضیح بس برای هفته آینده. به نظرم چیز مفید و شیرین هم پیغمبر فرمود حیاتی خیر لکن و مماتی خیر لکن، زندگی من به نفع بشریت، مرگ من به نفع بشریت. با اینکه تو روایت داریم اگر یک عالمی از دنیا ببرد سلام فی الاسلام سلمت الله یصد باشه، حالا پیغمبر میفرد مرگ منم به نفع بشریت. اما حیاتی، حیات من چطور به نفع بشریت هست؟ فرمود فإن الله تبارک و تعالی هداکم بی من الولاله، خدا به برکت من شما را هدایت کرد، از گمراهی ها نجاتتون داد. هداکم بی من الولاله و انقذکم من شفا حفرت من النار، شما را از گودال آتش نجات داد. خب حالا قول هذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت انا و من اتبعنی، پیغمبر راش آیه 108 سوره یوسف به پیغمبر گفت ختمش تو بر مردم بیان کن، گفت راه من دعوت به الله هست علا وسیلتین آگاهانه، هم خط من اینه و هم خط تیروان. نه اما مماتی مرگ من به نفع بشریت، این دیگه چرا فرمودن که فإن اعمالکم تعرض علی، ما تو عالم برزخ هم که باشیم، حالا ویژگی های علم لدنی رو که بحث کنیم، حی و میت اینجا اونجا نداره، فرمود اعمال شما زیر نظر ما به ما عرضه داشته میشه. فما کان من حسنین استزدت الله لکم، هر چی شما کار خوب انجام بدین من پیغمبر در برزخ دعاگوی شما هستم. فما کان من حسنین استزدت الله، من استزاده میکنم، توفیق دعا بکنم خدا توفیقتون رو بیشتر کنه. اما به ما کار من قویه، اگه کار زشتی ازتون سر زد، من پیغمبر در رو آدم استغفار میکنم. خدا فرمود که بستغفر لهم، این ادامه داره این دستور و این فرمان هم در این عالم، با اینکه عالم برزخ عالم تکلیف نیست، ولی فرمود من طلب استغفار میکنم برای شما. فقال له رجل من المنافقین فکیف ذاک یا رسول الله، یکی از منافقین همون جلسه نشسته بود به پیغمبر عرض کرد که آه چطور شما برای ما استغفار میکنی، طلب آمرزش میکنی، وقت رممت یعنی خاکستر شدی، الان نجعل الارض کفاتا احیا ان و امواتا. پیغمبر فرمود کلا ان الله عز و جل حرم لحومنا على الارض فلا تطعم منها شيء. خلاصه انشاءالله توی این محور وستغفر لهم، اولا گناه چه بلای سنگینیه، وساطت پیغمبر چقدر میارزه، حالا راه چاره چی هست، اینا رو هفته آینده از